پایینه. البته من چون قائل به این هستم ما باید بر اساس یه متد علمی صحبت بکنیم، با اینکه نرخ مشارکت رو مرکز آمارم تقریبا رو هولوش 40 گفته، من به نظرم میرسه که یک مقدار این نرخ مشارکت بالاتر از آن چیزیست که الان مطرح میشه. هرچند محیط کسب و کار ما خب چالش خیلی زیادی داره، اقتصاد ما تو این سالا به خاطر تحریم، بحث بعد از کرونا و مسائلی مثل اون، مثل ناترازیایی که الان داریم، خود به خود کوچیک شده. ولی اینکه مشارکت اقتصادی مولد رو بخوایم حساب بکنیم، بله میشه رو نرخ 40% 41%. اما به طور عام اگر بخوایم به عنوان این فرض بگیریم که نیروی کار ما در بازار کار چقدر فعال هست، که برداشت من که ما عدد بالاتری داریم، اما چون قائل به این هستم باید با آمار علمی صحبت کنیم، من همون 41% رو الان میگیرم. خب اگه ما اون 41% رو متوسط نرخ مشارکت اقتصادی بگیریم، در واقع برای زنان این نرخ مشارکت رو 18، این فرمایششون کاملا درسته. اما چند تا پارامتر اینجا خیلی مؤثره. اولش اینه که در جوامعی که زنان ظرفیت کار بیشتری دارن، معمولا جوامعی که خب در واقع از نظر صنعتی توسعه زیاده، این نیروی کار زن در بخش صنعت در خیلی از این کشورها که مشارکت بالاتری دارن داره استفاده میشه. در بخش خدمات هم من فرمایششون رو قبول دارم، اما این رو میخوام عرض بکنم که ما پارامترهایی رو در نظر میگیریم که زنان ما برای مشارکت در برخی از کارها شاید هم اون رغبت و اون استقبال هم نیست. نیاز به فرهنگسازی داره، نیاز به بحث‌های حقوقی داره، فرمایششون رو قبول دارم. فقط عرض من اینه، ببینید در مورد فارغ التحصیلان ما همین نکته داریم، من این توضیح بدم چون این همیشه مقبول میمونه. ببینید ما تناسبی بین تقاضایی که بازار داشته با نظام آموزش عالی در سالهای گذشته ایجاد نکردیم. من هم نمیخوام خیلی واکاوی بکنم و فقط با این نگاه برم که بگیم کی مقصر بود، نکردن، خیلی کمک الان به ما نمیکنه. تلاشی که ما الان داریم میکنیم با دانشگاه جامعه علمی کاربردی، با آموزش عالی وارد مذاکره شدیم، برای از حالا به بعد حداقل تدبیر بکنیم. من یه مثال بزنم، ببینید شما یه سری رشته‌های حوزه‌های غیر مهارتی دارید، یعنی دانشیه به تعبیر، که اینها معمولا جذبشون در مرکز پژوهشیه، مرکز آموزشیه. ولی مثلا شما اگه در یه شهر 100,000 نفری 2,000 نفر در یک رشته ای که بیسش و در واقع بازار کارش بازار کار تحقیقاتی و آموزشیه، چه میزان مگه نیاز به نیروی کار آموزشی داری که 2,000 نفر رو بتونه جذب کنه؟ لذا با یه تورم نیروی کار فارغ التحصیلی مواجه میشی که بر اساس تقاضای بازار در واقع شکل نگرفته.
بله.
ولی ما الان این فارغ التحصیل مهارت لازم رو هم نداره، وقتی هم میخواد جذب بازار کار بشه، خب میگه من فوق لیسانس دارم، با فوق لیسانس نمیتونم برم یک کار مهارتی که یک دیپلم یا یک کاردانی میتونه انجام بده. ببینید اینا مشکلات فرهنگیه کنار عدم تناسب در جذب دانشگاه‌های ما. خب ما در یه دوره‌ای به واسطه اینکه تأخیر بندازیم به خاطر اینکه نیروی کار با اون نرخ رشدی که در دهه 60 داشتیم با تأخیر وارد بازار کار بشه، این حلقه دانشگاه رو توسعه دادیم، دانشگاه‌های مختلف رو آوردیم، که خب متأسفانه اون سیاست یک وقفه انداخت، اما در عوضش باعث شد ما با یک مجموعه ای از نیروی کاری مواجه بشیم که مهارت نداره. انتظارات و توقعش اینه که منی که فارغ التحصیلم الان باید متناسب با آن چه که فارغ التحصیلم کار پیدا بکنم. و اون کار تقاضا در بازار نداره، یعنی اون رشته تحصیلی تقاضا نداره. همین معادله رو نگاه بکنید میبینید که ما حتی اگر بخوایم هر شرایطی فراهم بکنیم، مثلا در رشته علوم انسانی، در رشته من اسم رشته خاصی نمیارم چون بعد ممکنه برنامه شما معترض بشن دوستان که چرا فلان رشته، هر اسمی بیاری ممکنه اون دوستان اون رشته در واقع بگن که خب چرا این رشته خاص، دلخور بشن دیگه، بعد مراقبت بکنیم. ولی واقعا سوال من اینه که خیلی از این رشته‌هایی که شما میدونید، منم میدونم، اینا رشته هایی هستن که معمولا میگم جایگاه محل کارشون آموزشی و پژوهشیه، تخصیص که ما نه اینقدر مرکز آموزشی نیاز داریم و نه اینقدر مرکز پژوهشی که جذب بکنه. ما باید یه تغییر در رویه ها ایجاد بکنیم. از طرف دیگه همین الان هم حتی ما در آموزش فنی حرفه‌ای که کار بسیار خوبی شروع شده، اتفاقای خوبی داره میفته، هنوز هم من به دوستان مثال میزنم، همین الان فنی حرفه‌ای ما شما میرید در یک شهر کوچیک نگاه میکنید که داره مثلا آموزش مکانیک خودرو میده. خب مثلا یه شهر 10,000 نفر جمعیتی مگر به چند مکانیک خودرو نیاز داره که نگاه میکنید 1000 نفر 2000 نفر اومدن فارغ التحصیل.
خب قراره بیان تهران دیگه همشون.
خب همین ما تناسب بین اینها رو ایجاد کردن. آقای تو خیلی اشاره خوبی کردن، انباشتی از این مشکلات رو الان با هم رسیده، هم میتونیم دستامون رو ببریم بالا بگیم خب هیچ کاریش نمیشه کرد، هم میتونیم مشکلات رو خیلی به تدریج 5% 5% کاهش بدیم، جلوی اشتباهات جدید رو بگیریم. من این نوید رو به شما میدم که این اتفاق الحمدلله در مجموعه وزارت کار داره میفته. ما ارتباطمون رو با دانشگاه داریم تقویت میکنیم. خب توی این 7-8 ماهی که من حداقل خدمت شما رسیدم، واقعا با مشکلات متعددی مواجه شدیم. در همین ایام ناترازیایی که در حوزه گاز بود و بعد برق بود و اتفاقی که خب جنگ 12 روزه، همه اینها وقفه‌ای که ایجاد می‌کنه یه مقدار برنامه‌های ما رو به تأخیر میندازه.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم بین صحبت شما میام. ببینید همین حرفایی که شما دارین به درستی میزنین، ما حالا یه برنامه دیگری اتفاقا اخیراً در رادیو اقتصاد داشتیم در مورد انتخاب رشته بچه‌ها و اینکه در دوران تحصیلشون بچه‌ها در مدرسه و دبیرستان چه نگاهی به آینده شغلی خودشون دارن. چیزی که باعث میشه بعد از فارغ التحصیلی در دانشگاه یا در بین تحصیلات دانشگاهی خودشون به این نتیجه برسن که نه، این شغلی که من با این رشته قراره بهش برسم اون شغل مورد نظر من نیست و یه وازدگی ایجاد میکنه و در نهایت حتی اگر به فارغ التحصیلی هم بیانجامه شاید اون پیدا کردن اون شغل سخت باشه یا انگیزه لازم رو در اون فرد بر نینگیزه که به دنبال اون شغل بره. پس ما یه کار بین دستگاهی داریم، یعنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با وزارتخونه دیگه. حالا شما به ارتباط خوبتون با دانشگاه‌ها و مراکز فنی حرفه‌ای اشاره کردین که این یک الزامه که باید وجود داشته باشه. باید در طول تحصیل مثلا بچه‌ها با مشاغل مختلف آشنا بشن و بدونن که آیا این شغلی که به دنبالش هستن و تو ذهنشونه و رویاشونه که حالا من لیسانس هم گرفتم یا حالا کارشناسی میگرفتم، کارشناسی ارشدم یا دکترا میگرفتم، میرسم به یه نقطه‌ای که وارد یه شغل میشم که نسبت بهش انگیزه ای دارم و علاقمندم، نه اینکه یا انباشت افراد تحصیل کرده توی رشته خاص رو داشته باشیم یا کمبود افرادی که در رشته‌های خاص نیاز به اونها هست و اونها در بازار کار وجود ندارن. ما در رادیو اقتصاد با بسیاری از صنایع و مراکز تولیدی کشور صحبت میکنیم و از نبود افراد مناسب برای مشاغل مورد نیازشون به ما میگن. بعد ما تعجب میکنیم، میگیم مگه ما نمیگیم نرخ بیکاریمون خیلی بالاست؟ مگه ما فارغ التحصیل تو رشته‌های مختلف بسیار زیاد نداریم؟ پس چرا الان شما میگیم ما نیروی مورد نیازمون رو پیدا نمیکنیم؟ یکی از دلایلش همون نکته است که شما در ابتدای صحبتتون اشاره فرمودید، حداقل حقوق کارگری یا حالا سازمان تامین اجتماعی به اضافه بیمه و حالا خیلی دیگه، مثلا ما سرویس رفت آمد هم داریم حالا مثلا به خارج شهر. خب این کفایت نمیکنه، جذابیتی برای فرد ایجاد نمیکنه. پس یه عدم تناسب بین بخش‌های مختلف کشور باعث میشه که ما در جاهای مختلف، حالا سامانه‌های کاریابی باید بیان کمک بکنن به افرادی که به دنبال یه شغلی هستن، حتی با حداقل‌ها هم راضی هستن و شغل مناسبشون رو پیدا نمیکنن، اما اون نبود اون حلقه مناسب در دانشگاه‌ها و اتصالش به مراکز تولیدی و خدماتی شاید این یک حلقه بزرگتری است. ببخشید من زیاده گویی کردم در این زمینه. نظرتون رو بفرمایید آقای دکتر.
نه کاملا فرمایش دقیقی است و خب حرف دقیق به نظر من نیازی به حاشیه نویسی نداره. کاملا من با فرمایش شما موافقم. ببینید خب کارهای این شکلی کارهای سختی است. ما با حجم فارغ به طور مثال من عرض میکنم، ما با معاونت تعاون و یکی دو تا از دانشگاه اجازه بدید نهایی بشه بعد من اسامیشون رو اعلام بکنم، این بحثی که ما بتونیم دانشجویان رو در زمانی که در حال تحصیل هستن در قالب تعاونی هایی که بر اساس شناخت متقابل شکل میگیره، حتی در چارچوب اون تخصصی که دارن میگن که کنارش مهارت هم پیدا بکنن، یعنی مثلا یک دانشجو از سال سوم بتونه بیا یک قالب تعاونی پیدا بکنه، وقتی داره فارغ التحصیل میشه در واقع با یه آمادگی برای ایجاد یک کسب و کاری که گروه فارغ التحصیلان همگن خودش امکانش رو دارن در واقع یهو با یه شوک وارد نشه که بیاد حالا من تازه میخوام در بازار کار چیکار بکنم.
بله.
نیاز به یک برنامه دقیق داره. حالا این بسته جامعه و این واژه ها هم اینقدر تکرار شده به نظر من حساسیت زا شده. ولی واقعیتش ما الان سعی کردیم موضوعات رو پیشیابی بکنیم، شروع کردیم ارتباط با فنی حرفه‌ای، ارتباط با نظام آموزشی برای بازار کار. ما همین الان که خدمت شما هستیم از تقریبا 2 ماه قبل 3 ماه قبل شروع کردیم مکاتبه با استانداران محترم، با اتاقای بازرگانی، با انجمن کارفرمایی. عرض کردیم شما در استان خودتون و در حوزه پایین‌تر از اون در شهرستان خودتون چه میزان نیروی کار با چه مهارتی رو نیاز دارید. الان تقریبا من فکر می‌کنم به یک جنبندگی خوبی با انجمن کارفرمایی رسیدیم که مثال عرض میکنم همین الان که من با شما صحبت میکنم شاید ما بیش از 300 هزار فرصت شغلی موجود داریم که به اون میزان متقاضی یعنی کارجو برای این مشاغل وجود نداره.
عجب.
خیلی از این مشاغل اصلا مهارتی هم نیستن، مشاغل سادن. دلیل اصلیش متاسفانه شکاف دستمزدیه، مخصوصا در کلان شهرها. شما الان میدونید، با دوباره من اسم نمیارم به خاطر اینکه حساسیت باشه، شما خیلی از مشاغل غیر رسمی الان هستن که درست مسیر شغلی نداره، آینده شغلی مشخصی نداره، اما شما الان با یه دستگاه موتورسیکلت، با یه دستگاه خودرو میتونید به یه درآمدی بین 40 میلیون تا 60 میلیون بر اساس ساعت کاری که میخواید در یه بنگاه تولیدی داشته باشید برسید. اما بنگاه تولیدی هم شرایط جوریه که بیشتر از 25 میلیون نمیتونه حقوق بده. شما با توجه به هزینه خانوارت الان ترجیح میدی که معیشتت رو حل بکنی،
یعنی فعلا
برات اولویت
بله،
نداره.
بله.
اینجاست که هم انجمن کارفرمایی رو ما خواهش کردیم که جذابیت های بیشتری بدن. به طور مثال عرض میکنم این توی قوانین بالادستی هم اومده که در کمک سه جانبه بین دولت و همینطور کارفرما و خود کارگر برای بحث مسکن کارگری، اگر که مجموعه هایی که در واقع بنگاه های متوسط و بزرگ هستن بتونن چشم انداز مناسبی برای بحث مسکن کارگری برای کارگرانشون فراهم بکنن، خیلی از دغدغه این عزیزان رو حل میکنه. لذا اون کافه رو به یه شکل دیگه‌ای با امید به این که به یه مسکن دسترسی پیدا بکنن پر میکنه. ببینید سال گذشته مجمع جهانی اقتصادی گزارشی رو داد، خیلی جالب بود که در دنیا هم به این سمت رفتن. بیش از 60% کارفرماها به این نتیجه رسیدن که دیگه آپشن هایی مثل اضافه کار و اینها نمیتونه برای نیروی کار جذاب باشه. ما باید سراغ جبران خدمات متنوع تری بریم، مثل مسکن و مثل بحث های تامین آتی در حوزه سلامت و مانند اینها. این موضوع بسیار موضوع جدی است. من این را میخوام عرض بکنم به اون میزانی که دوستان دارن صحبت میکنن، بعضا من در اظهار نظرها میبینم واقعیتش ما الان بازار کارمون از بیشتر از هر چیزی داره از این شکاف دستمزدی رنج میبره. یعنی قبل از اینی که مهارت اگر نیست، در صورتی که ما فارغ التحصیلی که میان در حوزه فنی حرفه‌ایمون عدد بسیار بزرگی است که خیلی بیشتر از نیاز بازار کار ماست، ولی همون فارغ التحصیل یک رشته تخصصی یا یک فارغ التحصیل یک دوره آموزشی در فنی حرفه‌ای چرا جذب بازار کار نمیشه؟ یه بخشی اینه که دسترسیش به فرصت‌های شغلی محدوده که ما انشالله با این سامانه جستجوی شغل که عرض کردم بخشیش رو رفع میکنیم، هنوز شاید به اون نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. بخشی چند کارفرماها واقعیتش اینه که برای نگهداشت نیروهای ماهر و نیروی توانمند به نظر من باید یک تجدید نظری در دستمزد داشته
باشه. آقای دکتر، ما حالا چون موضوعمون بحث سامانه ها هست، من می‌خواستم این سوال از شما بپرسم که آیا ما میتونیم به جای استفاده از سامانه های متعددی که حالا در بخش دولتی و خصوصی طراحی شدن و خودش باعث پراکندگی میشه و شاید ما رو از هدفمون دور میکنه، یک سامانه جامع داشته باشیم که همه اون سامانه رو بشناسن و بدونن که اگر به دنبال شغل میگردن باید کجا برن و ثبت نام خودشون رو انجام بدن، حالا اون مقدماتی رو که ازشون خواسته میشه اون رو انجام بدن تا بتونن به شغل مورد نظرشون نزدیک بشن یا به مشاغلی که حالا نزدیک به تخصصشون یا به هر حال اطلاعات عمومی اونها باشه.
بله، نکته درستی من عرض کردم. ما همین کاری که الان انجام دادیم به تعبیری من خدمت شما عرض بکنم که شاید نزدیک به 1000 بازیگر داره. یعنی ما این سامانه جستجوی شغل رو به این شکلی که الان در واقع یک گردآوری کردیم، اهم از عرض کردم آنلاین های ملی و استانی و همینطور کاریابی ما که دارن، همه اینها رو ما در این سامانه گرده هم آوردیم.
خب اون سامانه های دیگر رو از رده خارج نکردین؟ شما سامانه کاریابی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دارین، جاب .mcls.government، سامانه ملی اشتغال و کاریابی دارین، e-service.mcls.government و حالا چند تا سامانه دیگه ای که ما اونها رو حالا اسامیشون رو داریم و کارکردشون رو هم داریم. آیا اونها از رده خارج میشن و یک سامانه جامع همه اینها رو پوشش میده، یا اینکه اینا به هم مرتبط میشن، لینک میشن، چجوریه؟
سامانه ای که الان داره نهایی میشه، البته ما داریم رو دامنش به خاطر اینکه راحت‌تر در واقع از آن بنشینه کار میکنیم، برای همین عرض کردم یه مقدار تأخیر افتاده. الان با آدرس shogl.mcls.gov.ir الان بالاست. شما همین الان اگر مراجعه بکنید اونجا به شما قدرت انتخاب میده، میگه شما میتونید برید همه فرصت‌هایی که روی فلان وبسایت اینترنتی به طور آنلاین هست ببینید. مثلا استان خراسان رضوی در شهرستان، مثال عرض میکنم، مثلا دارم از میرید نیشابور، ببینید کاریابی های اونجا چه فرصت هایی رو گذاشتن. و ما کاری که این در واقع در این مسیر الان انجام دادیم اتفاقا همین فرمایش شماست. نه سامانه جدیدی ایجاد کردیم، نه سامانه های قبل رو از بین بردیم، بلکه این رو مجموعه همه ظرفیت هایی که فرصت شغلی معرفی میکنند رو در آوردیم یک جا تجمیع کرد که کسی که میخواد بیاد از اینجا میخواد به هر کدوم از این سامانه ها دسترسی داشته باشه. اینا متفاوتن دیگه، یعنی برخی هاش میشه بیشتر مشاغل مهارتی رو میذارن، برخی نه مشاغل ساده رو میذارن، برخی مشاغل مدیریتی رو میذارن. به همین واسطه است که دوباره سامانه جدید رو ما در واقع ایجاد نکردیم که بخواد این ذهنیت و این سردرگمی ایجاد بشه.
آقای دکتر، بعد نقش بخش خصوصی و حالا استارتاپ ها یا کارآفرینان تو این زمینه رو هم اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
من اینجا دوباره از همه این عزیزانمون خواهش میکنم و هم دعوت میکنم، ما با انجمن کارفرمایی به شکلی پیش رفتیم که خدمت این عزیزان عرض کردیم شما سامانه رو ببینید، بر اساس آنچه که کارفرماها تقاضای نیروکارشون تأمین میشه بگید ما تغییرات رو اعمال میکنیم. یعنی سمت کارفرمایی رو کاملا با انجمن کارفرمایی داریم پیش میبریم و این معناش این میشه که شاید ما به عنوان دولت نگاه دولتی داشته باشیم نسبت به این که یک نیروی کار وقتی میخواد بیاد به یه بنگاه وصل بشه چه چیزایی برای جذابه، چه چیزایی برای بنگاه مهمه. این رو خوشبختانه بازیگر هستیش رو گذاشتیم انجمن کارفرمایی، لذا به همه آنچه که در بازار کار ما هستن از سمت کارفرمایی، یعنی بنگاه کوچیک خورد، هر کسی که نیاز به نیروی کار داره، حتی نیروی کار روزمزد، حتی نیروی کار عرض و محضر شما که پاره وقت داره، میتونه بیاد اینجا به طور رایگان رجیستر کنه خودش رو، ثبت کنه اسمش رو، تقاضاش رو بذاره و با گزینه‌های متعددی که کارجوها هستن اینجا رزومه‌هاشون رو ببینه، شرح حالاشون رو ببینه. من فکر می‌کنم این سامانه انصافاً می‌تونه اگر که کارفرماها و بخشی که متقاضی نیرو کار هست حضور فعال‌تر و جدی‌تری داشته باشه، می‌تونه یه تحول اساسی باشه برای اینکه نیروی کار خیلی راحت‌تر بتونه فرصت‌های شغلی که هست رو پیدا بکنه، هزینه‌های دسترسی رو هم بیاره پایین. تو این میون یک نقدی وجود داشت که خب انجمن کاریابی‌های داخلی ما هم این نقد رو به ما داشتن که خب شاید این دسترسی برخط چالشی ایجاد بکنه برای کسب و کار کاریابی‌های داخلی. من خدمت این عزیزان هم عرض کردم، اینجا هم تصریح می‌کنم، ما به یه مرحله‌ای رسیدیم که کاریابی هامون چه به صورت آنلاین چه به صورت فیزیکی باید در گزینش نیروی کار مناسب فعالتر حضور داشته باشن. الان در واقع شما برای یه فرصت شغلی ممکنه بعضن 4 تا یا 5 تا نیروی کار وجود داشته باشه.
بله.
اما من بنگاه کوچیک این امکان رو ندارم که دستگاه منابع انسانی وسیع داشته باشم اینها رو ببینه، بفرسته کانون ارزیابی، شایستگی‌هاشون رو شناسایی بکنه. اینجاست که نقش کاریابی‌های ما هنوز فعال باقی میمونه و میتونن نیروهای کیفی متناسب با نیاز کارفرماها رو بر اساس اون بانک اطلاعات و تحلیل داده ها در اختیارشون قرار بدم. من یه تکمله هم اینجا عرض بکنم چون موضوع نیروی کار اطفا هم همیشه بحثه. ما اومدیم در واقع الان دستورالعمل ها رو نهایی کردیم که یه بحث مفصلی است، اگر وقت داشتیم من در فرصت دیگه خدمت شما هستم، برای ساماندهی نیروی کار مجاز اطفا. اما مدلی که داریم پیش میریم، اگر قرار کارفرمایی از نیروی کار اطباء استفاده بکنه، قبل از اون حتما تقاضاش رو باید در این سامانه ملی قرار بده،
بله.
با حقوق و دستمزد و شفاف بذاره. اگر نیروی کار ایرانی داوطلب نبود در یه بازه زمانی ماکسیموم یک ماهه، اون وقت ما اجازه میدیم متناسب با اون نیروی کار اطباء حالا از هر کشوری که باشه استفاده بکنه. این هم اقدامی است که ما داریم برای حمایت از نیروی کار ایرانی فراهم میکنیم. و من میخوام بگم که این سامانه محوری جستجوی شغل به مرور که ما جلوتر بریم،
بله،
تبدیل به همون ظرفیتی میشه که دغدغه شما با آقای دکتر رو بحثایی که داشتن، در واقع فکر میکنم که بتونه یه اتفاق جدید باشه در بازار کار ما.
دقیقاً. یعنی حالا من قبل از اینکه شما روی خط تلفن تشریف داشته باشین، هم خدمت جناب حاج اسماعیلی گفتم ما فعلا از اون فرصت‌های شغلی که در کشور وجود داره و افرادی که به دنبال شغل هستن باید استفاده کنیم، اینها رو به هم وصل بکنیم، اینها سر کار برن و بتونن هم کارفرمایان از نیروی کار داخلی استفاده بکنن، حالا یا اگر اطباء مجاز هم هستن، و هم کارجو بتونه شغل پیدا بکنه. حالا در توسعه سامانه ها و افزایش فرصت های شغلی در مراکز مختلف خدماتی و تولیدی، حالا اون دستگاه دیگه هستن که باید سیاست گذاری هاشون رو به نحوی پیش ببرن که چرخ اقتصادی شالا اینقدر به خوبی بچرخه که همه به دنبال نیروی کار باشن و ما ببینیم و شاهد باشیم که نرخ بیکاری روز به روز کم میشه و هرچه که نیروی کار در بازار کار بیشتر مشغول به کار بشه، ما حتما فواید و محسناتش رو بیشتر خواهیم دید و تولید ارزش افزوده بیشتر، تولید ثروت بیشتر برای مردم و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم رو شاهد خواهیم بود. آقای حاجی اسماعیلی شما ساکتین، نظرتون رو بفرمایید راجع به مواردی که آقای دکتر فرمودن.
ما باید قبول کنیم که نسبت به گذشته به خاطر شرایط خاص کشور توسعه بازار کار یه مقدار پیچیدگی‌های بیشتری پیدا
کرده،
هم به خاطر ریسک بالایی که فعالیت‌های کسب و کار داره که بخواد افراد رو ترغیب کنه به این کار، و دوم اینکه خب شرایط سخت باعث میشه که ما نتونیم اون پیشبینی‌های لازم رو برای درآمد برای اونها ایجاد بکنیم. خب در این موضوع یه مسائل دیگه قابل تعاملی که با این شرایط ما چه راههایی رو باید پیشه کنیم. من به نظرم میرسه که یکیش اینه که دولت تلاش کنه بازار غیر رسمی رو بتونه تحت پوشش بگیره، حمایت کنه با راهکارهای متعددی که داره. دومین موضوع باز تأکید میکنم که چون دست دولت خالیه به خاطر اینکه نمیتونه حمایت‌های مالی بکنه، سرمایه‌گذاری‌ها از طرف دولت به حداقل رسیده، خب دولت میتونه مشاوره‌های فنی رو تقویت کنه. این استعداد در دولت وجود داره، نسبت به بخش خصوصی هم بیشتره و مشاوره‌های فنی دولت هم اعتماد بالاتری داره و هم به نظر من عمق بیشتری داره نسبت به بخش‌های خصوصی. در این بخش‌ها باید تقویت بشه. اما ما اگر بخوایم در این مسیر سنتی که با مشکلات مواجهیم و برای توسعه بازار کار مانع داریم، باید ببینیم چه راهکارهای جدیدی وجود داره. به نظرم میرسه ظرفیت‌های جدید همین مشاغلی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات فضای مجازی است و مشاغل اینترنتی است. در این بخش هم دولت خیلی کار کرده، کارهای زیادی هم صورت گرفته، اما هنوزم به اندازه همه این کارها چند برابرش کار مونده. ما باید در این بخش ها با توجه به مشکلات انرژی که در کشور هست، ساعت کاری که به هر حال هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی با مشکل مواجه شده، و حتی من اخیرا دیدم آقای رئیس جمهور میگفت من پیشنهاداتی دارم که ساعت کار به دلایل همین محدودیت ها و معذوریت ها مثلا 9 تا 12 شه. خب ما در این مسیر میتونیم بخشی از مشاغل رو برون سپاری کنیم. حالا نه به اون شکلهایی که ما در گذشته داشتیم، بخشش با نقص بوده و الان خودمونم ناراحت هستیم، اما در برخی از مشاغل که هم دسترسی رو آسان میکنه و هم کارهای دولت رو واگذار میکنه به بخش خصوصی، البته نه به شکلی که الان مثلا دفاتر پیشخوان انجام میدن یا کارگزاری ها انجام میدن. من عمیق‌تر از این رو میگم که مشارکت بخش خصوصی زیاد بشه، چون اقتصاد ما بر اساس خود اعترافاتی که نهادهای دولتی دارن هنوز حدود 80% در اختیار دولته. ما اتفاقا در چنین شرایطی باید راهکارهای منطقی پیدا کنیم که بتونیم بخشی از تصدی رو به مردم واگذار کنیم.
خیلی متشکرم. بله، ما حالا شاید قرار باشه برای این که اصلا این سامانه ها رو از بخش دولتی بگیریم وارد بخش خصوصی بکنیم که این تصدیگری دولت تبدیل بشه به نظارت دولت و به هر حال سیاست گذاری هایی که قراره در دولت انجام بشه، ولی بخش خصوصی اینها رو انجام بده. آقای مالک حسینی، خیلی کوتاه چون فرصتمون داره تموم میشه، یه سوال کوچیکم من داشتم در مورد کارهایی که به شکل فریلنسری بعضیا در ایران دارن انجام میدن. خب اینا موجب ارزاوری برای کشور میشه، اینها به صورت آنلاین داره برای خیلی از کشورها کار میکنن، حالا دریافت حقوق دارن که حقوقشون ارزی هست و به شکلی حالا وارد کشور میشه. آیا برنامه برای یه همچین کارهایی برای اینکه یه سامانه‌ای تو این زمینه هم داشته باشیم دارین یا نه؟ یک دقیقه فرصت داریم.
حالا خب ما از سامانه ها فراری میشیم، شما اول سامانه جدید منباف مزا عرض کردم، نکته بسیار خوبی رو مطرح کردید. ما بحث فضای کار اشتراکی رو داریم پیگیری میکنیم که در واقع مشکلات مالیاتی و حقوقشون رو مثلا بحث بیمه بتونیم. جلسات خوبی داشتیم، من تقریبا چند ماه قبل با حضور یک از نماینده های محترم مجلس بازدید داشتم و داریم مطالباتمون دوستان رو پیگیری میکنیم. بحثای فریلنسری مهمترین مسئله که برشون هست شد بحث تقاضای بیمه ایست که الان به صورت خود اشتغالی ما میتونیم در قالب مشاغل خانگی به این دوستان مجوز بدیم. دقت بکنید مشاغل خانگی الان در 606 کسب و کار متنوع، یعنی حتی کسب و کارهای بسیار نوین، فرض کنید برنامه نویسی، طراحی‌های صنعتی و غیره الان میتونن مجوز مشاغل خانگی بگیرن که 529 تای اینها الان روی سامانه مجوزهای ملی کسب و کار قابلیت اخذ مجوز داره، به صورت آنلاین هست همه این فرآیندها. با این مجوز دوستان امکان را دارن که به صورت پیش فرمایی حتی از خدمات بیمه هم برخوردار باشن.
خیلی عالی.
یک کار بسیار بسیار جدی رو هم تقریبا نهایی کردیم، ولی من اجازه میخوام چون موضوع بسیار بزرگیه آخرین موضوعات رو با روابط کار حل بکنیم. ما اونجا یک تحول بزرگی خواهد بود در حوزه در واقع این که ما بتونیم مشاغل غیر رسمی رو ساماندهی بکنیم و بهشون ظرفیت بیمه‌ای و حالا فاکتورهایی که میتونه موندگاریشون رو در بازار کار رسمی جدی تر بکنه انشالله
راهم
بکنیم. در یه فرصت دیگه ای من هستم خدمت شما، انشالله تا اون موقع این کار ما به نتیجه برسه
انشالله. خیلی از شما سپاس گذاریم. تشکر میکنم از حضور
من. شما شنوندهای خوبتون، مهمان عزیزتون هم تشکر میکنم، استفاده کردم.
متشکرم آقای حاجی اسماعیلی، از شما هم سپاس گذاریم. شب خوبی داشته باشیم با هر دو بزرگوار. خداحافظی
میکنم.
دوستان عزیز شنونده، از شما هم سپاسگزاریم که در این برنامه با ما همراه بودین و این برنامه رو گوش دادین. آرزوی شبی خوب برای شما شنوندگان محترم دارم و خدا نگهدار. شبتون بخیر باشه. ممنونم از همراهیتون، از اینکه در این نوبت کاری کنار ما بودید. در ادامه با شب نشینی شب آفتابی رأس ساعت 22 همراه باشید بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی. البته لحظه سرشار از آرامش رو براتون آرزو میکنم. بهترین ها از آن شما باشه. شبتون آسوده خاطر.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و فیس بود، تو